رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 28 دکبر سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخط خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیدند. سعد حریری در کشتار وزیر سابق گروه حزب الله را عیبدار کرد. یک آمریکایی گروگان القاعده خواستار امدادی رئیس جمهور باراک اوباما شد و در حمله مرتلبانه در کابل سه تن از نظامیان ناتو جان باختند. تفصیل خبرها. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان گروه افراطگرای شیعه حزب الله را در ترکش روز جمعه در بای بیروت رویداد عیبدار کرد. بر اثر ترکش ماشین دست کم 7 نفر از جمله سابق وزیر مالیه کشور محمد شطه به هلاکت رسیدند. محمد شطه سنی مذهب از افراد نزدیک به سعد حریری بود. با اطلاع سازمان صلیبی سرخ لبنان در این حادثه دست کم 15 نفر دیگر جراحت برداشتند، اما خبرنگار رادیوی فردا از جای حادثه درباره زخمی شدن تقریبا 70 کس اطلاع داده است. تفصیل در این باره هم تقدیمتان می شود. یک آمریکایی سال خورده که سال 2011 در پاکستان از سوی جنگجویان القاعده ربوده شده است، از رئیس جمهور باراک اوباما خواستار مساعدت در رهایی شد. آوارین اوینشتین در یک نواری ویدیویی اظهار نموده است که خود را کاملا ترک شده و فراموش شده احساس میکند.
9 سال پیش من برای کمک به حکومت خود به پاکستان آمدم. من به این کار در حال دست دادم که بیشتری امریکایی ها نمی خواستند به اینجا بیایند و حالا که من به کمک حکومتم نیاز دارم، به نظر می رسد که مرا پوره ترک و فراموش کردند.
مصالحان اوینشتین را ربوده طلب دارند که امریکا در عوض رهایی و ضربه های هواپیماهای بی‌سرنشین به مواقع های جنگجویان در افغانستان، پاکستان، سومالی و یمن را قطع کند. کاخ سفید خواستار رهایی فوری اوینشتین شد، اما اعلام داشت که با تروریستان وارد مذاکرات نمی شود. آوارین اوینشتین 72 ساله ماه آگوست سال 2011 از منزلش در شهر لاهور واقع در شرق پاکستان ربوده شد. حمله مرتلبانه در شهر کابل پایتخت افغانستان منجر به هلاکت 3 نظامی ناتو گردید. درباره هویت قربانیان اطلاع داده نشده است. با اطلاع پلیس کابل در این حادثه 6 ساکن محلی جراحت برداشتند. در قسمت شرقی پایتخت یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار ماشین های نظامی ناتو منفجر کرده است. جمشید خان یک دکاندار که شاهد حادثه بود میگوید:
فقط از زمین امریکایی ها بود بر آمدن، در یک موتر کرولا بود که انفجار کرد. همونجا با دیگه اوضاع بیخی خراب شد، خود ما میسیم گریختیم، دوکان ما همونجا واز مانده.
مسئولیت این حمله را گروه طالبان بردوش گرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در بخش آزادی مطبوعات دنیا میاتویچ از حبس عبدالرحیم شکوروف نواربردار خبرگزاری آزادگان تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. عبدالرحیم شکوروف روز 25 دکبر هنگام تلاش انعکاس مرافع دادگاهی پروفسور صدای زید سعیدوف صاحب کاری شناخته و سابق وزیر صنعت تاجیکستان بازداشت شد. قبل از بازداشت خبرنگار موریدی لاتوکوبی کارمندان ملیسه قرار گرفته است. شکوروف در حال بازداشت و حبس شده که با گفته خانم میاتویچ همچون خبرنگار ایفای وظیفه کردن او واضح و روشن بود. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا حد زده است که این بازداشت شاید تلاش برای ترسانیدن دیگر خبرنگاران و دست برداشتن آنها از انعکاس این مرافع دادگاهی بود. دنیا میاتویچ از مقامات تاجیکستان خواسته است که برای جلوگیری از بازداشت خبرنگاران چاره اندیشند و با آنها اجازه دهند تا وظیفه کسبی خود را اجرا نمایند. یادآور میشویم دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه بعد از اعتراض سردبیران نشریه های تاجیکستان عبدالرحیم شکروف را با بستن جریمه در حجم 320 سامونی از بازداشتگاه رها کرد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را میتوانید در سامان اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میموند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خاطر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه آماده کردند. کشتاری که باعث اوجی تنش شیعه ها و سنی ها میگردد، هدف از کشتاری سابق وزیر مالیه لبنان چی بود؟ گلوزیندونک از بین می رود. در تاجیکستان معرکه امگذرانی شروع شد که با آن زنان سینی تولد فرا گرفته شدند و گلنورا کریموا نقاشی ها را ربوده است. کشف آثار نادر آثارخانه ازبکستان در یک ویلا در ژنو. بر اثر ترکش در شهر بیروت پایتخت لبنان، سابق وزیر مالیه کشور محمد شطح به هلاکت رسید. خبرنگاری رادیوی فردا ایلیا جزائری که از جای حادثه با ما صحبت میکرد، با تکیه به اطلاع طبیبان تعداد قربانیان ترکش را 7 نفر و شماره مجروحان را تقریبا 70 کس گفت و افزود طبیبان وضع چندین نفر دیگر را وخیم ارزیابی میکنند. با گفته ایلیا جزائری، هنوز نوع انفجار مشخص نشده است و خبرگزاری ها در این باره لوی مختلف میدیند. برخی آن را انتحاری میخوانند. ایده میگویند که یک خودروی حامل مواد ترکنده را از دور در نزد ماشینی وزیری سابق ترکانیدند، ولی مقامات تا حال این را تایید نکردند. ایلیا جزائری همزمان خبر بعضی از رسانه ها را درباره آن که گویا محمد شطح برای مذاکرات با مخالفین حکومت سوریه میرد رد کرد و گفت
ببین این که این میخواستی بره با مخالفین سوری جلسه بده، این خب نه، این درست است. قرار بود جلسه گروه 14 مارس در منزل سعد حریری برگزار بشه، ارتباطی با مخالفان سوری نداشت. جلسه که میخواست بره، جلسه به طور روتین برگزار میشه در منزل سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان، اما آقای شطح مشاور آقای حریری در امور خارجی بود، چه زمان نخست وزیریش چه الان، یکی از مشاورهای نزدیک و یکی از اعضای حلقه نزدیک به سعد حریری بود و ارتباط خوبی با نیروهای 14 مارس داشت، ائتلاف منتقد حزب الله لبنان.
ضمناً سعد حریری روز جمعه در یک اظهارات بعد از عیبدار کردن گروه حزب الله در ترکش اخیر از آن یادآور شد که 5 عضوی از سوی دادگاه بین المللی هیگ یا گاگا در کشتار پدرش رفیق حریری گمانبر حزب الله تا حال بازداشت و به دادگاه تسلیم نشدند. رفیق حریری نخست وزیر پیشینی لبنان و بعداً رهبر مخالفین که خروج نیروهای سوریه از لبنان را طلب میکرد، سال 2005 بر اثر همین گونه یک ترکش هیش در بیروت به هلاکت رسید. مرافع دادگاهی از روی این پرونده باید ماهی آینده شروع شود. حزب الله دست داشتنش در کشتار رفیق حریری را رد و از همکاری با دادگاهی هیگ سرپیچی میکند. از خبرنگاری رادیوی فردا ایلیا جزائری سوال کردیم که ماهای اخیر رسانه ها درباره افزایش تنش میان سنی ها و شیعه ها در لبنان خبر میدهند و آن را پیامدی همین گونه تنش در سوریه میخوانند. در جامعه لبنان این مقاومت تا کجا احساس میشود؟
بر این تنش یک مدتی است، از زمان آغاز اعتراض ها در سوریه تنش ها آغاز شده، روز به روز رو به افزایش رفته و با انفجارهای اخیری که در مناطق مختلف لبنان اتفاق افتاد، چه در بیروت چه در طرابلس، این تنش ها بیشتر شد. خب مکان های انفجار معمولا مکان هایی هست که خودش حساسیت برانگیز هست. الان یکی از شخصیت های مؤثر در میان سنی ها، البته سنی های میانه روی در لبنان کشته شده. سخنانی که داره در این باره ایراد میشه، خب سخنانی حساسیت زا هستند. بعضی از بلاه لبنان رو متهم میکنن حزب الله لبنان به طور ضمنی، البته هم آقای حریری متهم کرده، هم آقای فاسمیوله در بیانیه ای که قرائت کرد از جانب گروه های 14 مارس. اما این تنش های مذهبی همچنان رو به گسترش هست، چرا که سیاست در لبنان کلش سیاست بر پایه طایفه و مذهب استوار هست و تقسیم بندی ها و گروه ها هم تقسیم بندیشون عمدتاً در پایه مذهبی هست و همه اینها تنش ها میان سنی ها و شیعه داره افزایش میده.
تشکر ایلیا جزایری، خبرنگار رادیوی فردا، با ما درباره کشتار سابق وزیر مالیه لبنان صحبت میکرد که از نگاه او و دیگر کارشناسان شاید باعث باز هم شدیدتر شدنی مقاومت میان شیعه ها و سنی ها در این کشور بگردد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در موج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در تاجیکستان معرکه گسترده امگذرانی شروع شد که در مرحله اول بانوان قابلی تولد را فرا میگیرد. هدف از این امگذرانی جلوگیری از بیماری های گلوزیندانک و کوزوز است، بیماری هایی که با تاکید طبیبان میتوانند با مرگ افراد مبتلا به آنها انجام یابد. جامعه تاجیکستان با این و دیگر امگذرانی ها چی نظر و چگونه برخورد دارد؟ از خبرنگارمان در شهر دوشنبه برنامه قادر دخت میشنویم.
برای پیشگیری از بیماری های خطرناک گلوزیندانک و کوزوز در تاجیکستان معرکه گسترده امکنی با عنوان سینی زاییش آغاز یافت. معرکه امگذرانی سراسری با هدف پیشگیری از بیماری های گلوزیندانک، دیفتریا و کوزوز، ستالبنیک که در تاجیکستان سر شد، نشان داد که در این رشته برتری به زنان قابل تولد داده می شود. نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید اگر بعد از این مرحله واکسینه های باقی ماند، سپس مردها ام کرده می شوند. با گفته سردار ریاست نظارت بهداشتی و گیرشناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان نوروز جعفروف، هدف اولین درجه مساعدت به تولد فرزندان سالم است.
مقصد در زمان میگذرن که با مقصد که در وقت تولد امکانیتی تولد کردن کودک که میشه سیرویتی افته با سالبنیک میشود، برای همین در بین زمان میگذرن هم حضوران تا اول زنان را تصمیم گیرشتگی هم که پرو گیرند، بلکه با جلسی کرد بخشمانده شد و با مردو را مگذرونند.
طبر متخصصان تاکید میکنند گلوزیندانک و کوزوز بیماری های سرایتی خفناک بوده، در صورت گرفتار شدن به این بیماری ها میتواند انسان را به مرگ آورده رساند، اما ظاهران نه همه خطر این بیماری ها را درک میکنند. امینه یک ساکن دوشنبه میگوید او را هم برای این به درمانگاه محلهشان دعوت کردند، اما وی نرفت زیرا به بی‌ضرر بودن واکسینه باور ندارد. امینه میافزاید
تمام ضرر دارد همین واکسینه ها، پیش نبود که زمان شرایی بود دوتا سهتا این تو از کیت میکرن تموم بودن حوزی تر دو ماه پس سه ماه پس من از کودک قیاس میکنم همین دخترچی من دوبار سه بار کرد که همین کسر شد.
ولی متخصصان این گفته ها را رد میکنند و تاکید میکنند که تاثیر واکسینه ها ایلمان اثبات شده است و راه اساسی پیشگیری این بیماری ها امگذرانی است. با اندیشه آنها تنها بعضی شخصان میتوانند با عارضه های بعد امگذرانی یا عکس العمل دچار آیند، تبی بلند داشته باشند، اما این حالت ها گذرنده اند. ظفر عزیزوف دایرکتور ژنرالی مرکز جمهوریوی ایمونوپروفیلاکتیکی وزارت تندرستی میگوید پیشگیری این بیماری ها از تبابتشان ارزان تر است. برای امگذرانی بر ضد بیماری گلوزیندانک با یک بیمار $1.80 صرف می شود، اما خرج تبابت $278 را تشکیل می دهد. ارزش امگذرانی بر ضد بیماری کوزوز $1.52 است، اما برای تبابتش $695 آمریکایی لازم می شود. این هم در حالی که اگر تبابت خوب باشد و بیمار زنده ماند. ظفر عزیزوف می گوید بیماری گلوزیندانک بیشتر در بین کودکان و می خورد و اگر کلانسالان هم در وقتش ام نگرفته باشد شان اون میتواند با اونها سرایت کند.
داروی وای تاکسین وای در حال هم مشکوی دل با تاثیر میکرد، دارو میتواند بدن رو و هم حالت ما رو بچور کننده این بیماری بسیار وزین است اگر گذارد.
با گفته این همصحبت ما به زنهایی که در خانه تولد میکنند بیشتر به احتمال سیرویت گلوزیندونک و کوکوز رو برایند، زیرا در خانه نه همیشه از مواد پاک و تازه استفاده میشود. به قول متخصصان بیماری های گلوزیندونک و کوکوز در سالهای جنگ شهروندی و بخصوص سال 1996 در کشور زیاد پند شده سبب فوت صدها نفر گشت. حالا این بیماری ها در تاجیکستان کم شده قریب و نمی خورد، اما خطری آن وجود دارد که پیدا شدن یک بیمار می تواند در کوتاه‌ترین فرصت صدها نفر را سرایت کند یا از مادران بیمار کودکان بیمار به دنیا آیند. برنامه قادردوخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع هم گذرانه به خاطر جلوگیری از دو بیماری مرگ‌آور در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بنیاد بین‌المللی مسائل مربوط به جنایت‌های سازمان یافته و رشوت‌خوری گلنارا کریموفا، دختر اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان را به فهرست افراد جنایت پیشه سال 2013 شامل کرد. این بنیاد از 19 مرکز تجارتی و غیر تجارتی ترکیب یافته، هر سال فهرست شخصیت‌های مشهوری را که در جنایت‌های سازمان یافته، رشوت‌خوری و تحکیم رابطه‌های جنایی سهم دارند نشر می‌کند. خبر در این باره در حال می رسد که در یک ویلای گلنارا کریموفا در شهر ژنو شویتسریا ده ها نقاشی گرانبهای آثارخانه های ازبکستان را آشکار کردند. گزارش همکارمان ساجده میرزا در این موضوع.
سفر بیگجان یک پناهنده ازبک که ویلای گلنارا کریموفا دختری نیرومند پرزیدنت ازبکستان را در ژنو اشغال کرده است میگوید در این خانه بیش از 60 نقاشی پر ارزش را پیدا کرد که به گفته او از آثارخانه دولتی ازبکستان دزدیده شدند. دختری بزرگ اسلام کریموف گلنارا کریموفا که ماها باز انگوشنمای خاص عام شده است، هیچگاه عشق خود را به نقاشی های پر ارزش پنهان نداشته است، اما آنچه که او پنهان داشته است مکان نگهداری این نقاشی ها بوده است. سفر بیگجان که حالا در ویلای 20 میلیون دلاری گلنارا کریموفا در شویتسریا به سر میبرد گفت که در این خانه گنجی بی‌بهای را عبارت از نقاشی های پر ارزش قرن 20 آشکار کرده است که از آثارخانه دولتی دزدیده شدند. پناهنده سیاسی ازبک سفر جان همراه با دیگر اندیشان دیگر به طور غیر قانونی به ویلای گلنارا کریموفا در ژنو وارد شدند. بیگجان در این ویلا به گفته خودش صدها تجهیزات قیمتبها با شمول اسباب های مجلل، الماس و طلا، ماشین بنتلی و بیش از 60 نقاشی را پیدا کرده است که یکی از آنها کار نقاش مردمی ازبکستان چینگیز احمروف با نام صاحب جمال بود است که رسام آن را در سالهای 80 قرن گذشته نوشته بود. اکثر نقاشی های آشکار شده در ویلای گلنارا کریموفا امضای مؤلف و یا مهر آثارخانه دولتی دارند. کارشناسان ساحه نقاشی که با نسخه های اصلی این طرح‌ها آشنا هستند به رادیو آزادی گفتند عکس هایی که بیگجان از این نقاشی ها برداشته است به نسخه اصل بودن آنها دلالت میکند. یک مقام سابق در وزارت فرهنگ و ورزش ازبکستان که همچنان بر آثارخانه ها نظارت میکرد به رادیو آزادی گفت که نسخه های اصلی نقاشی ها با فشار اپا، منظور دختری بزرگ کریموف، از کلکسیه دولتی ناپدید شدند. این مقام سابق گفت که صدها نقاشی پر ارزش به طور پنهانی و اکثرا توسط نمایشگاه های تأسیس داده بنیاد خیریه گلنارا کریموفا از کشور بیرون برده شدند. اگر نسخه اصل بودن این نقاشی ها اثبات شود، این ضربه نوبتی به گلنارا کریموفا 41 ساله خواهد بود که در نامه های دیپلماتی ایالات متحده سلطان غارت عنوان شده است. او با استفاده از مقام خود میلیون ها دلار را از بیزنس داخلی و سرمایه گذاران خارجی فرو برده است. گلنارا کریموفا سابق سفیر ازبکستان در سازمان ملل متحد حالا با اتهام شستشوی پول در شویتسریا و شویتسیا تحت بازجویی قرار دارد. مقام این زنی با نفوذ که یک زمان هیچ کس نمی توانست اسم او را کج به زبان بیارد، حالا در داخل کشور نیز رو به شکست آورده است. دادستانی ازبکستان یک اده مؤسسه های تحت نظر گلنارا کریموفا با شمول رادیو و تلویزیون و اداره و بنیادهای او را مسدود کرد. گفته می شود که فشار به بیزنس گلنارا در داخل با دستور پدرش اسلام کریموف صورت می گیرد. همچنین شایعه ویلاهای نیز وجود دارند که اشغال ویلای گلنارا در شویتسریا با دستوری تاشکند عملی شده است. اما خود گلنارا کریموا در شبکه توییتر که به نظر می رسد اکنون برای او یگانه جای درد دلگویی باقی مانده است، نوشته است که این کاری دست خدمات امنیت است و آنها کلید ویلا را به سفر بیگ جان دادند. گفته می شود که احتمالاً خدمات امنیت کلید را از لالا کریموا تیلایوا، خواهر گلنارا کریموا، دریافت کرده است که ماه‌های اخیر با هدف کنار کشیدن خود از جرم‌های خواهر بزرگش معرکه مطبوعاتی را علیه او بر راه ماند. پلیس شویتسری از ویلای گلنارا کریموا در ژنو بازدید کرد، اما برای بیرون بردن سفر بیگجان از این خانه تلاش نکرد. دیپلمات‌های ازبکستان نیز به این خانه سر زدند، اما بدون توجه به نقش‌های پرارزش تنها با بردن ماشین‌های گرانبهای بنتلی و بی ام دبلیو اکتفا کردند.
آشکارشوی نقش‌های پرارزش در یک منزل گلنارا کریموا در شهر ژنو شویتسری.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما می‌پیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در تاجیکستان بوری اول سه رخنگر اینترنتی که از حساب‌های بانکی مشتریان و شرکت‌های موبایلی کشور صدها هزار سامانی را دزدیدند مجازات شدند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی بعد محاکمه طولانی دنیس رحیموف، جمشید جورایف و پرویز نظرف را در به اصطلاح تغییر دادن اطلاعات کامپیوتری و صاحبکاری غیر قانونی گناهکار دانست و امر کرد که از هر کدام آنها 14,800 سامانگی جریمه ستانیده شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما طاهری سفر.
دادگاه اسماعیل سامانی، دنیس رحیموف، جمشید جورایف و پرویز نظرف را به صاحبکاری غیر قانونی و تغییر دادن اطلاعات کامپیوتری گناهکار دانسته است. این هر سه نفر را کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی ماه ایون سال روان در پایتخت دستگیر کردند. در حکم دادگاه اسماعیل سامانی آمده است که دنیس، جمشید و پرویز در همکاری با ویتالی کولاگین، یک شهروند روسیه، از ماه ایون سال 2012 تا ماه اکتبر همین سال یک خانه را در خیابان رودکی و سپس در کوچه حافظ شیرازی در دوشنبه اجاره گرفته و با استفاده از تجهیزات مخصوص کامپیوتر و 58 مدم زنگ‌های وارداتی بین المللی مشتریان را به زنگ‌های داخلی تغییر می‌دادند و پولی را که از آن می‌ماند به جیب خود می‌زدند. این پول اول در حساب شهروند روسیه جمع شده است و سپس او به شهروندان تاجیکستان از طریق بانک حق کارشان را می‌داد است. با گفته دادگاه اسماعیل سامانی، این رخنگران به شرکت‌های بابلون موبایل و ایندیگو تاجیکستان زیان بسیار جدی رسانیدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه ایول امسال گفته بود که هر سه نفر به شرکت بابلون موبایل بیشتر از 226 هزار سامانی و به شرکت ایندیگو تقریبا 101 هزار سامانی زیان مالی رسانیدند. با گفته یک منبع در شرکت بابلون، از کاری رخنگران اینترنتی همچنین مشتریان آنها نیز زیان می‌دیدند و شکایت می‌کردند. او جزای دادگاه نسبت به گناهکاران را سبک دانست و گفت از این نوع جنایت، یعنی ترمیناسیو یا عوض کردن زنگ‌های بین‌المللی به داخلی یا برعکس، روز تا روز تر می شود و شرکت های موبیلی به اون خاطر قضیه را به دادگاه کشیدن تا به دیگران درس شود که این گونه جنایت به جزا نمی ماند. تابستان همین سال رمضان رحیموف، وزیر امور داخلی تاجیکستان، از افزایش جنایت های اینترنتی در کشور ساری نگرانی کرد و گفته بود که وزارت قصد دارد مبارزه علیه چنین جنایت ها را تقویت بخشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ساکنان دوشنبه از بالا رفتنی نرخ آب شروع از سال نو سخت ناراحت شدند، اما شهرداری میگوید که مردم آب رو اسراف میکنند و خرج آن باید از خزینه شهر پرداخت شود. گزارش سرایناز رولا، خبرنگار ما در شهر دوشنبه در این باره.
سر از 1 ینوری سال 2014 هم قیمت آب آشامیدنی برای ساکنان پایتخت 20% افزایش مییابد. عبدالرحیم کریموف، сокини маҳаллаи 102-уми пойтахт бо норозигӣ аз тасмими шаҳрдории Душанбе, ки нархи обро баланд хоҳанд кард, мегӯяд Тоҷикистон дар саргаҳи бузургтарин захираҳои оби Осиёи марказӣ қарор дорад ва бояд обро барои аҳолӣ бепул кунад. Вай афзуд, ҳоло ҳарчанд манзили ӯ ба шабакаи обу корези шаҳр васл нашудааст, ӯ моҳона барои як аъзои хонаводааш 3 сомониву 03 дирам пардохт мекунад, ки дар сол барои 4 нафар ин маблағ ба 150 сомонӣ баробар хоҳад шуд. Ин дар ҳолест, ки ба гуфтаи ин ҳамсӯҳбати мо, маоши ӯ камтар аз 650 сомонӣ аст.
Дар хонаҳои баландзешона аксарияти онҳо бо тариқи насос аз об истифода мебаранд. Агар насос набошад, онҳо наметавонанд. Ин ҳатто дар 3-ушона, 4-ушона ва аз он боло мушоҳида мешавад.
Аммо ҳамсӯҳбати мо инро ҳам иқрор мекунад, ки бисёриҳо дар шаҳр ба исрофи об роҳ медиҳанд. Ҳар сокини шаҳр медонад, ки одамон заминҳои назди манзили худро аз шабакаи оби ошомидани обшор мекунанд. Баъзеҳо бо ин об мошини худро мешоянду оилаҳо дар саҳни ҳавлии биноҳо гилему қолинҳои худро ва ба суръати умум муносибати мардум бо об эҳтиёткорона нест. ولی اکثریت به این عادت کرده است و اکنون خبری بالا رفتن نرخ آب و زم شدن یک خرج دیگری به بودجه آنها سبب ناقنوعتمندی آنها شده است. شهرداری دوشنبه میگوید تصمیم افزایش نرخ در یک جایگی با کارخانه واحد دولتی آب و کاریزی دوشنبه و طبق دستور خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان گرفته شده است. بنابر آن نرخ آب برای ساکنان بناهایی که حساب کنک ندارند یک سومونی و برای ساکنان خانه های دارای حساب کنک های آب 20 درهم بیشتر خواهد شد. مقامات شهر افزایش نرخ را به قیمت برق و تجهیزات پاکسازی آب ربط میدهند، اما تحلیلگران آن را مشورتی سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی میدانند. اقتصاددان تاجیک دولت عثمان میگوید شاید مهم است که بالاروی قیمت آب در کشور به اعتدال سطح تورم مساعدت کند، اما در این مورد کافی نبودن معاش مردم به حساب گرفته نشده است.
همین است، مثلا در جمهوری چیزا به نظر نمیگیرند، مشکلی همین است. نباشه اگر از لحاظ انفلاسیا را که بگیریم، اگر 20 درصد بالا رفتن یگان جای تعجب ندارد، اما تعجبش در سری با برابر هم افزایش نیافتن معاش مردم است.
حوزه تقسیمات شبانه روزی آب که شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را تامین میکند در سمت شمال و شرقی پایتخت جایگیر است. آن در چند سال پیش بازسازی شده صفات آب آشامیدنی را در منزل ساکنان بهتر کرده است، ولی این حوزه تقسیمات آب که ساکنان پایتخت را به آب آشامیدنی تامین میکند کفایه نبوده، قسمت دیگری شهر از آبهای زیرزمینی استفاده میبرند. طبق آمار رسمی 52 درصد یعنی بخش اعظم مردم تاجیکستان کم بیزواتند. خانواده معمولی در تاجیکستان از 5 نفر بیشتر است و همچنین خانواده باید سالانه 217 سومونی نرخ آب پرداخت کند. اکثر خانواده های تاجیکستان معمولا با معاش یک کارمند روز میبرند که آن هم چیزی بیشتر از 400 سومونی است. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با بالا رفتن نرخ آب در شهر دوشنبه شروع از سال نو و در پایان این نشر خبری فرصت هم داریم که همراه نوگانه های ورزش را از نرزالله لطیف بشنویم.
مسابقه زمستانه آید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانوف، سابق بازیگری دسته های پامیری دوشنبه و وخشی قرغان‌تپه، روز 27 دکبر در شهر دوشنبه به انجام رسید. این مسابقه با شرکت 30 دسته در 4 گروه میان هوسکاران و سابقه داران فوتبال برپا گردید. در بین دوستداران فوتبال دسته وویلان، در سبقت نورسان تیم اکادمی فوتبالی باشگاه استقلال، در بین سابقه داران سینشان 35 ساله و از آن بالا، تیم دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و در بین سابقه داران سینشان 45 ساله و از آن بالا، دسته اکادمی فوتبال استقلال غالب شدند. در واقع دسته منتخب ملی تاجیکستان در مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا که از 3 اپریل تا 10 می سال 2014 در شهر هاشیمین ویتنام برگزار می شود شرکت خواهد کرد. دمیر کمالی دینف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون فوتبال نام предоставила сейчас все условия.
جناب کمالی دینف میگوید فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای ما تمام شرایط را مهیا کرده است. بنابراین ما با مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا همه جانبه آمادگی خواهیم دید.
ما начинаем подготовку к финальной части чемпионата Азии по футзалу.
خبری دیگر، در شهر دوشنبه دوره باز آموزی مربیان فوتبال برای گرفتن مجوز درجه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا به انجام رسید. به این دوره باز آموزی مشاور کنفدراسیون فوتبال آسیا اسلام احمدوف از جمهوری ازبکستان رهبری کرد. در مشغولیت ها 20 مربی تاجیک، اینچنین مربی دسته منتخب ملی فوتبال افغانستان محمد یوسف کارگر و سرمربی باشگاه فوتبال عبدشاطی قرغزستان میرلان ایشنف شرکت داشتند. بعد انجام مشغولیت ها به شرکت کنندگان سرتیفیکت های بین المللی مربی درجه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا سپرده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.